ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما را از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران هستیم و نخستین ثانیه‌های آغازین پنج شنبه 12 فروردین 1400 خورشیدی. در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مهرداد قاسم فر هستم و در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما همکارم رضا جمالی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد و پس از اون باز خواهیم گشت به آنچه که در این مجله برای شما داریم. رضا.
ممنون مهرداد. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش نقشه راه غیر رسمی را برای بازگشت آمریکا و ایران به برجام تهیه کرده است. آقای لاوروف روز چهارشنبه در کنفرانس بین‌المللی خاورمیانه گفت مسکو پیشنهاد کرده ایران و آمریکا قدم به قدم به اجرای تعهداتشان بازگردند. به گفته او فرانسه در فرمول بندی این نقشه راه به ویژه قدم اول در اجرای کامل برجام با مسکو همکاری کرده است. آقای لاوروف تاکید کرده که مذاکره بر سر این نقشه راه ادامه دارد و به این دلیل نمیتواند جزئیات آن را علنی کند. آمریکا و ایران تاکنون به این اظهارات و طرح پیشنهادی مسکو واکنشی نشان ندادند. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های آمریکاست و میگوید تا آن زمان حاضر به مذاکره و بازگشت به برجام نیست. واشنگتن هم بارها تاکید کرده که تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد، اما آماده گفتگو بر سر مسائل مورد اختلاف با تهران برای رسیدن به توافقی جامع‌تر است. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران از عوارض شدید واکسن کرونا در برخی از شهروندان ایرانی خبر داد. خانم مهرز که مدیریت پروژه تحقیقات تولید واکسن ایرانی کرونا را نیز بر عهده دارد، روز چهارشنبه به پایگاه خبری رکنا گفت در بسیاری از موارد عوارض برطرف شده، اما در برخی افراد هنوز این عوارض باقی است. او توضیح بیشتری درباره این عوارض و تعداد و درصد افرادی که دچار آن شدند نداد. وزیر بهداشت روسیه پاییز گذشته گفته بود از هر 7 نفری که واکسن اسپوتنیک وی دریافت کردند، 1 نفر عارضه جانبی خفیف داشته، ولی این عوارض را تب، درد مفاصل و بیحالی در 24 ساعت ابتدایی عنوان کرد. شرکت‌های داروسازی فایزر و بیانتک روز چهارشنبه اعلام کردند که واکسن کرونا محصول مشترک این دو شرکت در نوجوانان 12 تا 15 ساله تأثیری 100% دارد. با توجه به این نتایج مثبت، شرایط برای دریافت جواز از نهادهای مسئول در آمریکا و اتحادیه اروپا برای تزریق این واکسن به نوجوانان فراهم می‌شود. محصول مشترک شرکت‌های فایزر و بیانتک اولین واکسنی است که نتایج آزمایش آن در مورد نوجوانان موفقیت آمیز گزارش شده است. بررسی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس حدود 10% نسبت به ماه پیش افزایش داشته است. این بیشترین افزایش تولید در میان کشورهای عضو اوپک محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه مارس با 210 هزار بشکه به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده است. رویترز روز سه‌شنبه هفته جاری با استناد به آمار شرکت‌های ردیابی نفت‌کش گزارش داده بود که صادرات نفت ایران به چین در ماه مارس به حدود 900 هزار بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز و بلومبرگ قبلا گزارش داده بودند که بخش زیادی از نفت ایران تحت نام نفت امارات، عمان، عراق و مالزی راهی چین می‌شوند. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 1400 7% به قیمت آب و برق مورد استفاده مشترکان اضافه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزیر نیرو اشاره کرده که دولت 3 سال پیش طرح افزایش 7% سالیانه قیمت آب و برق را ابلاغ کرده که از آن زمان تا کنون اجرا شده است. تصمیم‌های دولت حسن روحانی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات در چند سال اخیر انتقادهای زیادی به همراه داشته است. و خبر آخرین که دست کم 300 تن با امضای نامه‌ای خواستار از دیوان عالی کشور خواستار براءت اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران شدند. در این نامه با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده و محاکمه آقای عبدی نوشته شده که این فعال حقوق صنفی معلمان پس از گذشت 6 سال با اعمال حبس 10 ساله که پیشتر معلق شده بود به زندان رجای شهر کرج تبدیل شده است.
سپاس از تو رضا. رضا جمالی آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره این موضوعات برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. حسن روحانی میگوید اگر روزی انتخابات از نظر مردم بیفتد به معنای پایان تمام حرکت‌ها و انقلاب در کشور است. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد در کشورهای مختلف جهان، ایران در جایگاه 150 قرار گرفت. آخرین خبرهای کرونا در ایران و سایر کشورها. کاهش بارندگی در کشور و خبرهای ورزش ایران و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 11 فروردین با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران درباره عدم مشارکت مردم در این انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت اگر انتخاباتی داشته باشیم که مشارکت حداکثری نداشته باشد، ضربه بسیار بزرگی خواهیم خورد. در این باره ساعتی پیش با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن گفتگو کردم و ابتدا از او درباره این دیدگاه حسن روحانی پرسیدم.
آقای روحانی بارها و بارها ارجاع داده به صورت مبهم و کلی و اشاره‌ای نکرده و از اونجایی که بیش از یک سال از این حرف تکرار میشه به نظر میرسه مثل مابقی برخوردهایشون رو در چارچوب گفتار درمانی باید دید که اراده‌ای برای این قضیه وجود نداره، به خصوص که الان دیگه عمر این دولت داره تموم میشه، در آستانه یه انتخابات مهمی هم قرار گرفته و با این حرف ها میخواد به نوعی انتقادات نسبت به خودش رو کنترل بکنه، باز بتونه بخش معترض جامعه رو مانند سالهای 92-96 اثرگذاری کنه که بیان پای صندوق‌های رنگ و به دولتی که حالا نگاه مخالف و با دولت روحانی نداشته باشه و در تقابل با اون نباشه رأی بدن. میشه یک برخورد سیاسی است و یک اراده جدی. البته میشه گمانه‌زنی کرد که خب شاید بحثایی که گشایش‌های کنترل شده سیاسی یا در حوزه سیاست خارجی مباحثی از این دسته، ولی اونقدر عملکرد دولت روحانی در مغایرت با این حرف ها بوده و مشی حریم کارانش که جایی برای اعتماد و اعتبار برای حرف ها باقی نمیگذاره.
بخش دیگری از صحبت های روحانی هشدار هست و صحبت درباره این که اگر مشارکت به گفته او حد اکثری نباشه ضربه بسیار بزرگی وارد میشه، یا اگر انتخابات در نظر مردم بیفته به معنای تمام حرکت ها و انقلاب در کشوره و از این صحبت ها. آیا آقای روحانی فکر میکنه که این انتخابات استقبالی ازش نخواهد شد؟
به نظر میرسه که این صحبت های روحانی واکنشی هستش به جو سرد کنونی در کشور نسبت به انتخابات. دیگه ما داریم نزدیک میشیم، تقریبا 10 مونده به انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری. نظرسنجی های متعددی که شده حالا تقریبا نشون میده که میزان تمایل عمومی به شرکت در انتخابات پایین هست، بی سابقه هست در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری. اونتا آقای روحانی باز اینجا خودشون رو دارن به اون راه میزنن، یعنی که این نظام بحث امروز نیست. روحانی اون کارگزار قدیمی میدونه که هیچ وقت نظر مردم مهم نبوده و بهره برداری از مردم برای مانور مشروعیت حتی نظر نظام بوده. الان 42 سال روز رفراندوم همه پرسی سال 58 هست. خود همون رفراندوم سنگ بنای غلط رو گذاشت که موازین انتخابات آزاد و منصفانه زیر پا گذاشته شد. آقای خمینی یک تنه به صورت غیر قانونی ناموجه نهیب زد و دیکته کرد که فقط گزینه جمهوری اسلامی به عنوان گزینه ایجابی باید مورد رأی مردم قرار بگیره، گزینه که اساسا تعریف نشده بود. و بعد از اون هم منهای حالا انتخابات مجلس اول و ریاست جمهوری اول، انتخابات ها مهندسی شده بسته با عملا یک انتصاب غیر مستقیم بوده. خود حسن روحانی در سال 92 در یک انتخاباتی برنده شد که مجاری رقابتش محدودتر شده بود. فردی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد در اون انتخابات. خود حسن روحانی انتخاباتی که برگزار کرد، مجالس 10، 11 و ریاست جمهوری قبلی، باز نسبت به قبل از دوره ریاست جمهوری روحانی مجاری رسمی مشارکت سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی هم محدودتر شد. بنابراین این حرف‌ها الان از آقای روحانی پذیرفتنی نیست و ترفندهای رو نشون میده که خیلی راحت همه متوجه میشن و دیگه خیلی دیره برای این حرف ها. و البته اون انقلابی که مد نظر آقای روحانی است همون انحراف از انقلاب بهمن 57 و ضد انقلاب، اتفاقا این عدم شرکت مردم به معنای بروز انقلاب جدیدی هستش که در اون سعادت کشور و مردم به نوعی نهفته.
صحبت از اصل 59 میکنه آقای روحانی و تأکید بر این موضوع میکنه. این در شرایطی است که همین الان تا صدها نفر فعال سیاسی و مدنی و هنرمند و ورزشکار و استاد دانشگاه و غیره اقلیت‌ها و افراد مختلف بیانیه‌های مختلفی رو امضا میکنن، از جمله کارزار نب جمهوری اسلامی، از جمله اعتراضاتی که الان به این قرارداد چین هست، از جمله اعتراضاتی که در یکی دو سال اخیر در کشور بسیار گسترده بوده یا در فضای مجازی است. این بیان این اصل 59 به نظر میاد که واقعا کارکردش فقط یه بحث تبلیغاتی است از نظر آقای روحانی یا جمهوری اسلامی.
به نظر من تبلیغاتیه، اونطور همه پرسی که اصلا روحانی میگه طبق اصل قانون اصل 59 قانون اساسی از اساس با مواردی که شما برشمردید متفاوت هست. آن چیزی که مد نظر بخش فعالان سیاسی مدنی و هنری و فرهنگی ایران هست همه پرسی است که نوع نظام سیاسی، یعنی تغییر نظام یا تداومش به رأی گذاشته بشه و انتخاب نظام سیاسی جایگزین در صورت رأی نه. حسن روحانی میخواد سیاست‌های کلان در درون همین نظام اون سیاست‌های خاص به رأی گذاشته بشه که باز مطابق قانون اساسی بعد تصویب اکثریت قاطع مجلس و تایید شورای نگهبان با تفسیر شورای نگهبان باید به اجرا گذاشته بشه که از اساس متفاوته و با رویکردی که همین مجلس 11 داره و شورای نگهبان داره اساساً چنین چیزی شدنی نیست. ولی ما از دی ماه 96 به بعد شاهد هستیم که در عرصه سیاسی ایران صدای اون بخشی که معتقد هست که تغییرات بزرگ سیاسی و ساختاری باید انجام بشه رساتر شده و وضعش هم به طور نسبی بیشتر شده.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر نیرو روز چهارشنبه گفت که در 6 ماهه نخست سال آبی میزان بارندگی نسبت به متوسط دراز مدت 33% کاهش داشته است. رضا اردکانیان خواهان صرفه‌جویی مردم در بخش‌های مختلف شد. به گزارش الهی روانشاد توجه کنید.
رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه از کاهش 33% بارش در 6 ماهه نخست آنچه سال آبی نامیده به نسبت متوسط دراز مدت گفته است. رضا اردکانیان گفته سال آبی از اوایل مهر سال گذشته تا پایان شهریور سال جاری است و افزوده که به طور طبیعی اگر بارش در طول 12 ماهه سال آبی را 250 میلیمتر فرض کنیم، در سال جاری آبی تنها حدود 170 تا 180 میلیمتر بوده است. وزیر نیرو گفته در بهار جاری نیز پیش بینی شده که بارش بیش از 40% کاهش یابد و افزوده که با آگاهی از کاهش بارندگی ها برداشت از سدها به صورت دقیقی انجام شده، چنان که اکنون به نسبت سال گذشته به گفته او فقط 10% کاهش داشتند و اظهار امیدواری کرده که در سال جاری با صرفه جویی مردم در بخش خانگی و همچنین کشاورزی تابستان به آرامی پشت سر گذارده شود. این در حالی است که کارشناسان کشاورزی غیر مدرن و سنتی را باعث مصرف 90 تا 93% آب در کشور می‌دانند. اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
از مهارت‌های اصلی زمامداران امور در مملکت ما فرافکنیه، یعنی آنچه که وظیفه اینها هست به عهده مردم محول می‌کنند. مثلا مسئله کرونا در مملکت ما این وظیفه رو به عهده مردم گذاشتن. در زمینه مصرف آب هم از مجموع مصرف آب در مملکت ما فقط 2 تا 3% رو مردم استفاده میکنن تحت عنوان آب شرب. یعنی اگر مردم ما حد اکثر استفاده رو ببرن از آب، اینها تأثیری در مصرف آب نداره. در زمینه کشاورزی هم که 92-93% از آب مصرف سیاسی رو تشکیل میده، در اون زمینه هم عمده فعالیت های دولتی هست که موجب مصرف کمتر میشه، مانند مثلا سیستم های آبیاری بارانی، آبیاری قطره‌ای و یا سیستم های آبیاری مدرن. فقط میمونه مسئله تبخیر آب که حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال هست، اونم به خاطر احداث سدهای متعدد هست.
نیکاهنگ کوثر خبرنگار حوزه آب در آمریکا نیست بر نکته مشابه انگشت می‌گذارد.
کاهش میزان بارندگی در 6 ماهه نخست سال آبی 1399-1400 باعث نگرانی‌های شده در عرصه‌های مختلف، گرچه وزارت نیرو داره سعی می‌کنه خیال مردم رو راحت بکنه و بگه که حالا سدهای ما فقط ممکنه نسبت به پارسال 10% آب کمتری داشته باشن، اما با توجه به اینکه مصرف آب بالاتر رفته خب باعث نگرانی هست. به ویژه از دوران کرونا اگر بخوایم صحبت بکنیم، مصرف آب در برخی از شهرها خیلی بیشتر شده. از سوی دیگر مسئله که بایستی در نظر بگیریم این هست که برنامه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که 90% آب کشور رو عملا میبلعه نشده و بخش کشاورزی هم نتوانسته مدیریت بکنه، همراه با اینکه بخواد راندمان آبیاری رو ببره بالا، چون در بخش کشاورزی هم به خاطر راندمان 35% نزدیک به 65% آب هم به انهای مختلف از بین میره.
گفته های رضا اردکانیان در حالی است که مشکل آب به جای خود، اما با نبود لوله کشی آب آشامیدنی و مشکل آب رسانی با تانکرها، جان بسیاری از روستاییان حتی در فواصل بسیار کوتاه و حومه‌ای شهرها را نیز به لب رسانده است. چندی پیش در گزارشی تصویری از خبرگزاری تسنیم، صحنه‌هایی از رنج و مکافات مردم به نمایش درآمد که از بحران آب برای روستاییانی که تنها 1 کیلومتر خارج از سراوان هستند حکایت داشت.
ما مجبوریم تانکر 80,000 تومان از این توتای آب چه باید بخریم که اصلا معلوم نیست بهداشتی هست نیست. ما انتظار نداریم نگاه ویژه به ما بکنه، اما انتظار داریم. ما که چسبه به شهر هستیم با 1 کیلومتر فاصله به فکر به حال آب منطقه بکنم.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران:
تعداد سدهایی که قبل از انقلاب بنا شده بودند 13 بند بودند، الان متجاوز است. 650 بند سد در ایران عزیز ما ساخته شده. با وجود این چرا باید ما بیش از 2000 روستا داشته باشیم که از بی آبی و یا کم آبی رنج میبرن؟ حقیقت مطلب این است که سدسازی از 2 قسمت تشکیل شده که یکی ساختمان خود سد هست که هزینه بر هست، زمان میبره و از طرفی برای سازندگان نفع بسیار داره. قسمت دوم که چرا خاموش انجام میشه و نه از نظر تبلیغات و نه از نظر درآمد سودی داره، این شبکه های ارتباطی آب با روستاهاست و چون به قسمت دوم کمتر رسیدگی میشه، روستاهای ما بدون آب باقی میمانه.
نیکاهنگ کوثر خبرنگار حوزه آب میگوید با سیاست های آبی موجود در ایران باید منتظر غیر قابل سکونت شدن مناطقی و مهاجرت های گسترده تر به دلیل ورشکستگی آبی کشور باشیم.
وزارت نیرو و دولت در طول چند دهه گذشته تمرکز اصلیشون روی جمع‌آوری آب‌های سطحی بوده و افتتاح سدها و سیستم‌های انتقال آب بین حوزه‌ای، اما از بزرگترین پتانسیل کشور یعنی آبرفت‌ها برای ذخیره آب استفاده نکردند و بسیاری از آبخوان‌ها یعنی سفره‌های آب زیرزمینی رو نمی‌دادن از طریق جمع‌آوری سیلاب تغذیه بکنند. به همین واسطه کشور داره همینطور بیشتر و بیشتر ضرر می‌کنه و میزان ورشکستگی آبی ما بیشتر میشه. وقت بارندگی کم میشه، برداشت از سفره آب زیرزمینی افزایش پیدا میکنه و دیدیم که در این چند دهه که میزان بارندگی هم کمتر شده، ذخایر آب‌های زیرزمینی ما اونقدر کم شده که متاسفانه باید بگیم تا چند سال آینده بخش‌هایی از کشور غیر قابل سکونت خواهند بود و بخشی از مردم که در طول این چند سال مجبور مهاجرت شدن، ما شاهد مهاجرت‌های درون سرزمینی و برون سرزمینی بیشتری هم در این دهه و دهه‌های بعدی خواهیم بود.
در مرداد ماه 1398 بر اساس برآورد مؤسسه منابع جهان در اطلس خطرات آبی، بعد از قطر، اسرائیل و لبنان، ایران قرار گرفته است که در حال نزدیک شدن به روز آخر، یعنی روز به پایان رسیدن منابع آب قرار دارد.
الهیه روانشاد گزارش میداد.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد در کشورهای مختلف جهان، ایران در جایگاه 150 قرار گرفته. این گزارش با بررسی داده‌های رسمی درباره نقش زنان در اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و مشارکت در امور سیاسی، پیشرفت کشورهای مختلف در برداشتن موانع در راه رشد زنان بررسی می‌شود. ساعتی پیش با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن لس آنجلس، گفتگو کردم و ابتدا از او درباره چگونگی رتبه بندی این کشورها در چنین گزارشی پرسیدم.
مجمع جهانی اقتصاد با بررسی داده‌های رسمی تمام کشورها در حقیقت از دیدگاه مسائل اقتصادی، آموزشی، بهداشت، سلامت و بقا و اینکه چقدر زنان و مردان هر کدوم مشارکت‌های سیاسی دارن، سالیانه یک آماری رو در این ارتباط منتشر می‌کنه. به طور کل اجازه بدین یه نگاه کوتاه داشته باشیم به اینکه مجمع جهانی اقتصاد یکی از اون سازمان‌های بزرگ اقتصادی هستش که به صورت مستقل و جدای از مثلا سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در واقع اداره میشه. به همین جهت به صورت خیلی تخصصی یک داده‌های آماری رو در کل جهان مورد بررسی قرار میده. به طور اخص در ارتباط با این گزارشی که هر ساله در ارتباط با شکاف جنسیتی، اون چیزی که از شکاف جنسیتی یاد میشه، بررسی میکنه، به این موضوع نگاه میکنن که در کشور هر کشوری رو مستقلن با آمارهای خودش نسبت به سال گذشته و چند دهه قبلش به اصطلاح سنجش میکنن. در این داده ها نگاه میکنن به اینکه چقدر در قوانین اون کشور قوانین برابری جنسیتی وجود داره، چقدر در داده های آماری اقتصادی زنان تونستن به سطوح بالای مدیریتی دست پیدا بکنن، و مسائل از قبیل مثل خشونت های خانگی، سلامت و بهداشت زنان رو مورد بررسی قرار میدن. و در این آمار که همین اخیراً منتشر شده در ارتباط با سال 2021، خب میدونیم که متاسفانه ایران با چند دهه سقوط به رده 150 کشور میان 156 و 157 کشور رسیده.
خب این چه معنایی داره وقتی که ایران این سقوط رو داره، یا کشورهایی که در رده بالاتر هستن، مشخصا معناش چی هست؟
مشخصا معناش این هستش که چقدر به کلام ساده از نظر برابری بین زن و مرد، چقدر برابری بین زن و مرد در حقیقت در اون کشور رواج داره. جالب این موضوع رو دو نکته جالب خدمتتون بگم. یکی اینکه در سال 2014 ایران در رده 137 بوده و الان رسیده به 150، و نکته دیگه این هستش که در بین 10 کشور برتری که برابری زن و مرد در میان اونها بیشتر رایج هست، میتونیم به کشورهایی مثل نامبیا و رواندا هم نگاه بکنیم. بنابراین میتونیم به این موضوع برسیم که گزارش مجمع جهانی اقتصاد تنها نگاهی به این که چقدر کشورها از نظر مسائل تکنولوژی چقدر پیشرفته هستند، یا اینکه مثلا در جایگاهشون در قاره اروپا هست یا آمریکا هست، تنها به این موضوع از این زاویه نگاه نمیکنه، بلکه در سطح آماری خود اون کشورها نگاه میکنه که چقدر رژیم حاکم بر اون کشور توانسته فضای برابری برابری رو بین زنان و مردان ایجاد بکنه. موضوعی که ما میبینیم به وضوح در ایران در طی سالهای اخیر، مثلا تلاش بسیار اندکی شده در ارتباط با قوانین حمایتی از زنان. حتی مثلا مسئله فرض کنید کودک همسری یکی از اون مسائلی هستش که خب سالهاست در ارتباط باهاش صحبت میشه، هنوز نتونستیم قانونی رو به ثبت برسونیم که کودک همسری یا ازدواج به اصطلاح کودکان رو ممنوع بکنه. اینا موضوعاتی هستش که مجمع جهانی اقتصاد بهش نگاه میکنه و بر اساس اون آماری رو منتشر میکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن لس آنجلس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران بودن و داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بسیار خوب، فرصتی است در دقایق پایانی این مجله نیمه شب نگاهیم بکنیم به آخرین خبرهای ورزشی. با همکارم فریبرز غریب همراه بشید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به طور رسمی ساعت برگزاری رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد. از ایران سه تیم پرسپولیس، استقلال و تراکتور به طور مستقیم در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان حضور دارند که طبق اعلام AFC میزبانی متمرکز به هیچ کدام از تیم‌های ایرانی نرسیده است. پرسپولیس در گروه 5 باید به هند برود، استقلال در گروه 3 در عربستان بازی می کند و تراکتور هم در گروه 2 در امارات رقابت‌های دور گروهی را برگزار خواهد کرد. اما سلب میزبانی تیم‌های ایرانی در دور گروهی لیگ قهرمانان از سوی AFC که حدود یک ماه پیش اعلام شد واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. برخی مسئولان ورزشی و فوتبالی آن را تبانی علیه ورزش ایران توصیف کردند، اما خود مربیان تیم‌ها نظر متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که تیمش از 25 فروردین باید در هند با حریفان دیدار کند در این مورد میگوید:
ما متاسفانه واقعا از لحاظ امکاناتی خیلی خیلی ضعیف هستیم و این انتظار رو نباید داشته باشیم که میزبانی بهمون بدن. هم از لحاظ مبادلات مالی مشکل داریم، هم از لحاظ امکانات حتی هتلی. بعضی از شهرها هستن همین الانش هم تو لیگ برتر هتل ندارن، هتل مثلا باید برید تو مسافرخونه. مقدار توقعاتمون رو بیاریم در حد امکانات خودمون.
جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان هم که روز 21 فروردین ماه در عربستان دیدار پلی آف را باید برابر تیم العین امارات برگزار کند در این باره گفته:
اینکه ما جا باشگاه آسیا رو هیچ تیمی نتونه میزبانی رو بگیره اینا شکست فوتبالمونه و اصلا جای تعجب نیست. ما سالهاست میبینید من بازی میکردم، بعد از اونم اومدم مربی تیم ملی شدم، اصلا میدیدم و لمس میکردم که چه اتفاقی داره واسه فوتبالم میفته. وقتی هند میشه میزبان دیگه ما باید واقعا دیگه باید تأسف بخوریم واسه فوتبالمون. ولی واقعیت همینه که اتفاق افتاده. واقعیت اینه که ما از همه لحاظ از این کشورها ضعیف‌تر و عقب‌تر هستیم.
و خداداد عزیزی پیشکسوت فوتبال ایران هم در مورد مقصر گرفتن میزبانی از تیم‌های ایرانی میگوید:
یه روز میان میشونن میگن که ما فدراسیونمون 5 ستاره است، یه روز میگن ما کرسی داریم توی AFC. من فکر میکنم این دوستان فقط حرف میزنن، ای کاش میتونستن این مقدار عمل کنن. و وقتی عمل نمیکنن من فکر میکنم واقعا این خیانته، این خیانته که شما مدعی کار خوب باشی. مگه میشه پرسپولیس دو بار فینال جام باشگاه آسیا رفته باشه الان بره تو هند بازی کنه؟ مگه میشه تیمای باشگاهی ما برن تو عربستان بازی کنن؟
فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس. We'll be right back.
فامیل رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بسیار خوب، این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا در 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 12 فروردین 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره در ادامه بررسی سینمای دهه 90 ایران با همکارم امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی، به دو جریان مربوط به فیلم‌های با مضمون اجتماعی و سینمای متفاوت و نخبه‌گرا در دهه 90 می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در دهه 90 موفقیت فیلم‌های اصغر فرهادی کاملاً بر فیلم‌های با مضمون مرتبط با مسائل اجتماعی ایران تأثیر گذاشت و در واقع موجی از فیلم‌های مشابه را افتاد که مانند موج‌های تقلیدی دیگه در دهه‌های گذشته، مثلا موج راه افتاده از فیلم‌های متأثر از عباس کیارستمی در دهه 70 و تا میانه دهه 80 خیلی هم موفق نبود.
منتظر تو بودم. پس پشت دست کرد تو مام. نگرم تو این
چه حالی هم تو اون پانه که یه سر فرصت هیچ کاری نکردیم. چه کارش مهم بکنیم؟
من یه رو باید پیداش کنم.
داری انتقام بگیری ازش.
در نوع سینمای شکل گرفته از فیلم‌های آقای فرهادی، من ردیابی دو مضمون و نگرش رو می‌بینم که به نظرم آشکار بود. یکی استفاده افراطی از ساخت نوعی تعلیق‌های اخلاقی بود که به ویژه تو فیلم‌های متعدد مرتبط با مضمون قصاص به چشم می‌اومد. این استفاده اونقدر افراطی و در واقع بیش از اندازه شد که در مواردی تماشای این فیلم‌ها هم مشکل شده بودند و برای بیننده آزاردهنده بودند. البته یه استثنا داریم در این زمینه که فیلم قصیده گاوه سفیده که همین سالهای آخر دهه 90 ساخته شد و موضوع قصاص رو از یک زاویه دیگری کاملا متفاوت مطرح میکرد، به جای اینکه به یکی باید بپذیرمش در واقع بر لزوم تغییرش داشت صحبت میکرد که حالا باید دید که آیا اکران عمومی هم خواهد شد یا نه.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
در حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
این بیچاره که دیگه رفت. خدا قوی باش. اگه این بچه جفت کیو داره؟
اما یه نوع دیگر فیلم‌های اجتماعی متأثر از اصغر فرهادی هم سبکی بود که از فیلم ابد و یک روز به بعد راه افتاد که تو اون به نظرم با مسئله فقر یک جور برخورد تا حدودی، اگر بخوایم اسمش درست بذاریم، توریستی میشد. مشکلات ناشی از فقر و اعتیاد با نگاهی غمخوارانه اما نه چندان عمیق و از بالا به پایین روایت میشد، بدون اینکه دلایل و مسائل اصلی چنین مشکلاتی بیان بشه و مشخص بشه که عامل اصلی این فضای شکل گرفته‌ای که در فیلم می‌دیدیم از کجاست.
نری برگردی، بری برگردی دیگه آقام نیست. آقام نیست بندازی گردنشو. گردن منم نمی‌تونی بندازی، چون دارم بهت میگم چه جوری داری شوهر می‌کنی، ولی نمی‌شنوی آقا.
من فکر می‌کنم به هر حال این مسئله خیلی جالب توجهیه. اون شکلی از سینمای اجتماعی که توی دهه‌های 60 و 70 خیلی تماشاگر به طور عام بهش توجه نداشت و فیلم مطلوب و محبوب تماشاگر عام به حساب نمی اومد، فرهادی اینو تغییر داد با توجه به اینکه تعلیق رو از منظر اخلاقی وارد روایت‌هاش کرد، که به هر حال از این زاویه میگیم فیلم‌هاش یه نسبت فامیلی دوری با هیچکاک پیدا می‌کنن. تعلیق باعث شد که تماشاگر ببینه که شاید این عبارت اجتماعی که در دهه 60 تصور میشد یعنی فیلم راجع به مشکلات مربوط به فقر و بیکاریه، خانواده های محروم، شاید میتونه برای من هم توجه برانگیز باشه از این زاویه که برخی از مسائل زندگی من هم توی فیلم هست. ابد و یک روز موفق شد بازیگرانی که نماینده همون طبقه متوسط در سینما به حساب میومدن و در قالب شخصیت های طبقه ظاهرا محروم جا بندازه، در عین اینکه به جزئیاتی توجه بکنه که معمولا تو پرداخت قصه های اون محله ها و منطقه ها بهش توجه نمیشد. از جمله اینکه مثلا همون خانواده طولی خانلو در فیلم ابد و یک روز وضعیت مالیشون به دلیل قیمتی که زمین اون خونه داره خیلی هم فاجعه بار نیست، زیستشون اونجوریه، با اون آداب، با اون مغازه زدنه، با اون نوع لقمه‌ای که مادر درست میکنه، دوتا نون بیشتر دور غذا میپیچه که بچه سیر شه، با اون بار اومدن و با اون عادت کردن. اجبار خیلی زیادی لزومن در زندگیشون نیست، انگار که یه نوع انتخابه. در نتیجه تماشاگر راحت تر به نظر میرسه از دنبال کردن مسائل عاطفی اینا، اونقدر فاصله هنگفت بین طبقه خودش و اون طبقه احساس نمیکنه. من فکر میکنم اتفاقی که میفته اینه که یه مقداری بیشتر در فیلم های این شکلی که خب خیلی تحت تاثیر ابد و یک روز ساخته شدن و به طرز عجیبی هم فیلم های بیمایه‌ای بودن، یعنی اگر در جریان تحت تأثیر فرهادی چند تا فیلم قابل اعتنا دیده می شد، مثل همون سعادت آباد یه درامش یک موازنه‌ای داشت و بین شخصیت ها، ولی حتی همچین نمونه‌ای در مورد فیلم های متأثر از ابد و یک روز به چشم نخورد، به دلیل اینکه در حقیقت این فیلم ها خیلی بیشتر رفتن طرف اینکه آنچه که در زندگی این افراد جریان داره در ابعاد متعددی تقصیر خودشونه. همینی که من الان مثال زدم، این که میگم خب اینا چرا اون زمین رو نمیفروشن که از اون وضعیت در بیان، میگیم آره مثلا اینا انتخابشون یه نوع زندگی همراه با جلوه فلاکت باره انگار، یا گرایش به اعتیاد، گرایش به خشونت، گرایش به تحمیل، گرایش به زورگویی، حتی در شخصیتی مثل پدر خانواده در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که به نظر میرسه خیلی آدم دارای اتوریته نیست، اما تحمیل در اون هم وجود داره. در مجموع این که این آدم ها توی خودشون غوطه بخورن و اتهام چندان جدی به سمت نظارت، حتی آنچه که نیروی انتظامی قاعدتاً باید از میزان انتقال مواد مخدر یا سلاح بین اینا خبر داشته باشه، اتهامی متوجهش نشه، خیلی بیشتر شد. جریان
تو فیلم‌های مرتبط با مضمون قصاص هم دقیقاً همینه که میگی، یعنی اصلاً انتقادها به حکومت وارد نمیشه جز همون فیلم قصیده گاو سفید که گفتم.
دقیقاً همینجوری توی مسئله قصاص فکر می‌کنم ربط ماجرای قصاص و تعدد نمونه‌هاش در سینمای این دوران ربطش به فیلم‌های فرهادی اینه که خیلی‌ها که کم سینما می‌رفتن، اینو از اطرافیان ما میشنیدیم که میگفتن مثلا سر درباره علی بعد از سالها هیجان رو، یا مثلا در سکانس‌های تلاش برای نجات دادن آدمایی که دارن غرق میشن، مثلا دسته صندلی سینما رو با استراب گرفتن رو تجربه کردم، یا مثلا پدرم اینو تجربه کرد بعد از سالها. انگار که یه نوع تصور این که برای ایجاد تعلیق در تماشاگر مجاز به هر کاری هستیم، اولا در فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان شکل گرفت که من نمونهش رو خیلی بارها مورد انتقاد قرار دادم، چه در بحث‌های شفاهی و برنامه‌های تصویری، چه در نوشته‌ها، از این منظر که ببینیم بعد از احتمال غرق شدن یه بچه توی درباره لی چند تا بچه در سینمای ایران در فیلم‌های دیگه کشته شدند، در ملبورن، در تابستان داغ، در بدون تاریخ بدون امضا، در شکاف، و حتی در همین جشنواره‌ای که دیگه ما نبودیم و ندیدیم فیلماشو، همین در جشنواره فجر سال 99 در انتهای این دهه هم باز در فیلم‌های اتفاق افتاد. انگار که راه فیلمسازان برای این که بگن من تماشاگر رو به اون آستانه نهایی تعلیق و در واقع سوسپانس و دلهوره میرسونم اینه که یه شخصیت کودک و بدون توجه به این که این یک مباد اخلاقیه جلوی چشم تماشاگر در واقع مرگشو ببینیم. از اون طرف مسئله قصاص هم همین جوریه، انگار که رسیدن به مرز تعلیق بین مرگ و زندگی باعث میشه که فیلم ها توی این محدوده غوطه بخورن، باز بدون توجه به این که بخوان یه مقدار ریشه یابی داشته باشن و به زمینه این قانون اشاره کنن. باز هم میدونیم که توضیح و توجیه خیلی از سینماگران اینه که خب این جزء در واقع دوایر ممنوع است و نمیشه بهش پرداخت، در حالی که ریشه یابی توی خود مسائلی که ما داریم مطرح میکنیم میتونه رخ بده، یعنی تو جلوه بیرونی، نه اینکه لزوماً تو در دیالوگ اشاره بکنی به اینکه این قوانین رو کی گذاشته یا چگونه جاری شده. در بخش مربوط به پرداخت سکانس اعدام در متری 6.5 یه مقداری به نظرم این رخ داده، همونطور که در قدیمتر در فیلم شهر زیبای فرهادی یه مقداری این تعلیق انسانی بین بخشیدن و نبخشیدن منجر به قصاص به میزانی بود.
از موضوع سینمای اجتماعی بگذریم، برسیم به نوع فیلم‌های متفاوت و خاص، فیلم‌هایی که در واقع نخبه‌گراتر هستند و برای تماشاگر پیگیرتر ساخته میشن. من در این زمینه سه فیلم رو شاخص این دهه میدونم از جنبه‌های مختلف، یکی پرویز مجید برزگر، دیگری ماهی و گربه شهرام مکری و آخری هم اجدها وارد می شود مانی حقیقی است. از این سه فیلم یکی که فیلم پرویز باشه تا حدودی تونست جریانی هم از فیلم های متأثر از خود این فیلم ایجاد بکنه. تو این فیلم ها رو شاخص جریان سینمای متفاوت دهه 90 می دونی؟ به نظر نسبت این فیلم ها با جریان اصلی سینما در دهه 90 چه جوری بود؟
نکته‌ای که وجود داره درباره این فیلم‌ها اینه که همزمان با همین دهه که ساخته میشن، یه جریان دیگری در دیگر که نمیخوام بگم اینها از جریان نمیان، جریانی که طبقه بندی مربوط به بودجه، مربوط به اکران داره مطرحش میکنه، شکل میگیره تحت عنوان سینمای هنر و تجربه، که همچنان هم در همین دوره شیوع ویروس کرونا و اکرانهای آنلاین اون جریان ادامه داره با دیگه کمترین میزان تماشاگر و مخاطب و توجه. در واقع این نوع فیلم ها هرچند که اجدها وارد می شود اکران محدود به هنر تجربه نداشت، ولی ماهی و گربه و پرویز داشتند. این فیلم ها با وجود تأثیرشون و با وجود اهمیتشون به عنوان اینکه پیشنهادی برای یه نوع ساختار دیگر قصه گویی و دنبال کردن وقایع درام توسط تماشاگر داشتند، یعنی پیشنهاد می دادن که اگر فیلمی داره با تلاش برای یه نوع روایت دیگرگونه ساخته میشه، حتما بنا نیست تماشاگر ندونه چی رو داره دنبال میکنه، بنا نیست به اصطلاح عام کسالت تماشاگر بخشی از مکانیسم ارتباط سختش با فیلم باشه، بلکه میتونه فقط دریچه های دیگری برای دنبال کردن درام پیدا بکنه و فیلم بهش پیشنهاد بده. این که در فیلم وهم‌آمیز اژدها وارد می شود، در فیلمی که ریتمش رو با زندگی کند و سنگین شخصیتش همسو می کرد، یعنی پرویز، و فیلمی که در واقع دوران و اتفاقات مربوط به امتداد پلکانی توی روایتش پیچیدش می کرد مثل ماهی و گربه رخ می داد، خیلی در این فیلم های مربوط به هنر تجربه سوء تفاهم ایجاد کرد، جوری که چه فیلم هایی که حتی به طور مستقیم موقعیت داستانیشون شبیه پرویز بود و چه فیلم هایی که الان دیگه توی پوستر و تبلیغاتشون هم میاد و حتی بعضی اوقات توی خبر تولید فیلمه میاد که این فیلمیست در یک نما و انگار دارن اون تجربه شهرام مکری رو تصور میکنن که در هر درامی با هر نوع مثلا بازیگری، بازیهایی که کاراکترها دارن کاملا به شیوه فیلم معمول سر هم داد میزنن، ولی تو میخوای با یه پلان برداشت بری و مثلا توی یه قطار فیلم بالای 2 ساعت بسازی که اصلا دیگه اون نوع ساختار تجربی که داره مکری دنبال میکنه رو ندارن. اینها یه سوء تفاهمی هم ایجاد کرد، یعنی حتی اگه فیلم دیگری که توی ستایی که تو نام بردی نبود، ولی به هر حال اون رو هم دنبال کنیم، فیلم در دنیای تو ساعت چند است صفیه یزدانیان، اون هم تهیه کنندش علی مصفا از همون اولین نوبت صحبت درباره این که باید اکران هنر رو تجربه شه، اصلا جایزه هنر تجربه توی جشنواره فجر بهش دادن، مقابلش ایستاد و گفت نه این فیلم از جنس هنر تجربه نیست. واقعا هم فیلم براش در عوامل تولید کارهایی شده بود که جاه طلبانه به نظر می رسید، کما این که به نظرم در فیلم ماهی و گربه هم همین اتفاق هست در پروسه تولیدش. داریم از نظر نوع نگاه به روایت میگیم و اون هم رخ داد، یعنی فیلم هایی که فکر میکردن یه نوع رفتار ملودراماتیک حتی متمایل به اون ملودرامای سوزناک دهه 60 میتونه ارتباط عاطفی با تماشاگر شبیه در دنیای تو ساعت چند است برقرار بکنه، در حالی که اصلا اون اقبال رو به دست نیاورد. من فکر میکنم مثل خیلی از اتفاقات، به جای اینکه از دل خود سینماگر بجوشه، وقتی که دولت میاد یه نوع چارچوب گذاری میکنه، هنر و تجربه در نهایت به زیان تجربه گری در سینمای ایران شد. با وجود اینکه این بچهای جوان خوشحال بودن که لااقل سالن‌هایی برای اینکه اون همدانشگاهی‌هاشون بتونن بیان تجربه‌های فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازیشون رو ببینن داشتن و امکان تماشای این فیلم‌ها فراهم شد، اما به جریان تجربه گری در سینما ایران انقدر سوء تفاهم افزود که به زیانش شد.
بررسی سینمای دهه 90 را هفته آینده نیز ادامه خواهیم داد. تا آن زمان شب و روز خوش.
هرچه بیشتر تهدید کنم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.